ساعت 17:05 بعد از ظهر در تهران. سلام، اینجا رادیو فرداست. من سپیده بهکام هستم. حسن روحانی اعدام روحانی شیعه سعودی را محکوم کرد. بسیج دانشجویی تجمع اعتراضی مقابل سفارت عربستان را لغو کرد. و عملیات ارتش هند برای خنثی‌سازی حمله به یک پایگاه هوایی ادامه دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با صدور پیامی اعدام شیخ نمران نمر روحانی شیعه سعودی را محکوم کرد. آقای روحانی این اقدام دولت عربستان را غیر اسلامی خوانده و گفته است چون این اقدامی در راستای سیاست‌های فرقه گرایانه و دامن زدن به تروریسم و افراط در منطقه و جهان است. او همچنین به وزارت کشور دستور داده است با همکاری قوه قضاییه و وزارت اطلاعات با قاطعیت کامل عاملان حمله به سفارت عربستان در تهران را شناسایی و به قوه قضایی معرفی کنند. به دنبال اعدام شیخ نمران نمر و 46 نفر دیگر از مخالفان حکومت عربستان، واکنش‌های جهانی به این اقدام ادامه دارد. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل با ابراز نگرانی عمیق از اعدام شیخ نمر خواستار خیشتنداری معترضان شده است. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفته است که بانکیمون از رهبران کشورهای منطقه خواسته است برای اجتناب از افزایش تنش‌های فرقه‌ای بکوشند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم روز شنبه گفت در شرایطی که باید از خشونت‌های فرقه‌ای کاسته شود، این اقدام عربستان می‌تواند بر این خشونت‌ها بیفزاید. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز ابراز نگرانی کرده است که اعدام نمران نمر موجب شعله‌ور شدن تنش‌های فرقه‌ای شود. آیت الله سیستانی رهبر شیعیان عراق نیز اعدام شیخ نمر را محکوم کرده است. به دنبال هشدار مقام‌های امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی، بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران تجمع اعتراضی خود در مقابل سفارت عربستان را لغو کرد. با این حال بعد از ظهر یک شنبه شماری از دانشجویان بسیجی در اعتراض به اعدام شیخ نمر در مقابل سفارت عربستان تجمع کردند که به گزارش خبرگزاری‌های ایران نیروی انتظامی در حال پراکنده کردن آنهاست. پیش از این قوه قضاییه، وزارت امور خارجه، وزارت کشور و استانداری تهران تجمع مقابل سفارت عربستان را غیر قانونی اعلام کرده و گفته بودند که برای برگزاری تجمع اعتراضی در میدان فلسطین تهران مجوز صادر شده است. شامگاه شنبه شماری از معترضان بسیجی به سفارت عربستان در تهران حمله کرده و آن را به آتش کشیدند. عملیات ارتش هند برای خنثی‌سازی حمله مسلحانه به یک پایگاه نیروی هوایی آن کشور در 25 کیلومتری مرز پاکستان روز یک شنبه هم ادامه یافت. تا کنون کشته شدن 4 تن از مهاجمان و 7 نفر از کادر نظامی این پایگاه تایید شده است. مقامات دولتی میگویند هنوز نمیتوانند مرگ 2 تن دیگر از مهاجمان را تایید کنند و به این دلیل پاکسازی کامل این پایگاه هوایی ممکن است تا شامگاه یک شنبه ادامه یابد. در حمله شامگاه شنبه به این پایگاه نیروی هوایی هند دست کم 20 نفر هم مجروح شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. دادستانی اسرائیل به طور رسمی 2 شهروند آن کشور را به قتل یک خانواده فلسطینی در کرانه غربی متهم کرد. این 2 نفر که از ساکنان یک شهرک یهودی نشین در کرانه غربی بودند متهم هستند که در تابستان سال گذشته با آتش زدن خانه‌ای سبب قتل سعد، ریحام و فرزند 18 ماهه آنها شدند. یکی از متهمان 21 ساله است و متهم دیگر زیر 18 سال سن دارد که به این دلیل هویتش فاش نشده است. مرگ این خانواده فلسطینی موجی از تظاهرات خیابانی در مناطق فلسطینی نشین را دامن زد که تا کنون هم ادامه دارد. اما روز شنبه 12 دی خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران در خبری به نقل از یک مقام قضایی نوشت روزنامه بهار به اتهام تبلیغ علیه نظام و انتشار مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد می‌کند توقیف شد. روزنامه بهار تاکنون 5 بار توقیف شده است که آخرین بار 2 سال پیش بود، آن هم به دلیل انتشار یادداشتی درباره امام نخست شیعیان. همکارم شاهین بشیری در گفتگویی که با محمد صادق جوادی حصار روزنامه روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب ساکن مشهد داشته، ابتدا پرسیده است که اتهام لطمه به اساس جمهوری اسلامی توسط این روزنامه تا چه حد میتواند صحت داشته باشد. محمد صادق جوادی حصار:
یک حکم عمومی داریم در محاکم دادگستری که میگن دلیل رو باید مدعی بیاره. بنابراین صرف ادعای یک فرد یا یک دستگاه قضایی نمیتونه که ملاک عمل باشه. بسیار از این اتهامات به خیلی از افراد وارد شده و همچین اتهاماتی افرادی رو بازداشت کرده و بعد از مدتی هم خلافش ثابت شده. مواضع این روزنامه آخرین موضعی که گرفته در رابطه با همین مسئله مناقشات هسته‌ای و بستن پرونده ایران بوده. موضع جمهوری اسلامی این بوده که باید این پرونده بسته بشه و هر حرکتی که در این جهت اتفاق بیفته که بسته نشدن پرونده رو در حقیقت توجیه بکنه از نظر منافع ملی شاید خیلی خوشایند نباشه. وظیفه روزنامه و روزنامه‌نگاری روشنگری و تبیین مواضع و حقوق ملت و روزنامه‌نگاران هم انسانن مثل بقیه آدم‌ها، مثل قضات و مسئول از خطا و لغزش نیستن و بنابراین این که حالا ما در این شرایط بیاییم برای مثلا یه موضوعی اشد مجازات رو که توقیف روزنامه است در نظر بگیریم، شاید از نگاه بسیار حقوقدان‌ها، از جرم‌شناسان و اهالی فرهنگ و رسانه خیلی روش مطبوع و پسندیده‌ای نباشه. در اصل نوح قانون اساسی داریم که حتی برای حفظ امنیت ملی و با توجیه و استناد حفظ امنیت ملی و حدود ثغور کشور حق نداریم آزادی های مشروع رو که در قانون اساسی آمده از جامعه بگیریم.
همونطور که میدونین قرار هست پرونده روزنامه بهار در دادسرای فرهنگ و رسانه مورد رسیدگی قرار بگیره. شما در قسمت اول صحبتاتون اشاره کردین به یکی از دلایلی که فکر میکنید به خاطرش روزنامه بهار توقیف شده، ولی از زاویه دیگه اگه بخوایم نگاه بکنیم، آیا فکر نمیکنید به دلیل نزدیک بودن انتخابات مجلس نمایندگان و همینطور مجلس خبرگان و نقشی که روزنامه بهار داره به عنوان یک روزنامه اصلاح طلب، یکی از دلایل این باشه؟ فکر میکنید این توقیف موقت بیشتر یه حالت اخطار داره و بعد از رسیدگی قضایی اجازه انتشار مجدد داده بشه، یا اینکه نه خیلی قضیه جدیتر خواهد بود به نظرتون و به این زودی ها دست کم شاهد انتشار مجدد روزنامه بهار نخواهیم بود؟
در یه فضای سیاسی چند وجهی که اتفاقات زیادی همزمان دارن با هم شکل میگیرن، هیچ کدوم از این گزینه ها رو نمیشود از ذهن دور داشت. ممکنه یه دلیل تلاششون بر این باشه که داستان های قبلی رو تکرار کنن، روزنامه های زنجیره ای، روزنامه های نفوذی، نمیدونم زنجیره نفوذ، از اینجور بحث هایی که یه عده‌ای دوست دارن همیشه درست کنن. ولی الان شرایط کشور شرایطی نیست که ما بخوایم با فرصت سوزی و بی‌مبالاتی فرصتی رو در اختیار کسانی قرار بدیم که بخوان فضا رو متشنج کنند و شرایطی رو فراهم بیارن که امکان برچسب زدن‌های نوین و جدید به اردوگاه اصلاح طلبان پیدا بشه. من امیدوارم که این پرونده زودتر بسته بشه و این روزنامه هم به جامعه مطبوعاتی کشور برگرده و بتونه فعالیت رو کما فی الصابر ادامه بده.
ادامه سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی کشورهای صادرکننده نفت و از جمله ایران را با کمبود درآمدهای جدی روبرو کرده است. گزارش جواد کوروشی رو بشنویم در همین زمینه.
به گزارش خبرگزاری مهر، دولت حسن روحانی برای نوشتن لایحه بودجه سال آینده کشور سه سناریوی قیمت نفت را مد نظر قرار داده است. بر پایه این سناریوها برای هر بشکه نفت سه قیمت 30، 35 و 40 دلار در نظر گرفته شده است. در حال حاضر قیمت نفت خام سنگین و نفت سبک صادراتی ایران در بازارهای جهانی به ترتیب بشکه‌ای کمتر از 30 و 35 دلار معامله می شود. این در حالی است که بر پایه آمارهای وزارت نفت متوسط قیمت نفت خام صادراتی ایران شامل سبد نفت سبک و سنگین صادراتی از ابتدای سال جاری تا کنون بشکه‌ای حدود 50 دلار بوده است. به گزارش مهر بر پایه این آمارها و در صورتی که در طول مدت زمان حدود 80 روز باقی مانده از سال 1394 قیمت نفت پایین تر نرود، درآمدهای نفتی ایران در تمام سال جاری خورشیدی میان 18 تا 19 میلیارد دلار شود. حجم صادرات نفت خام ایران در حال حاضر حدود 1 میلیون تا 1 میلیون و 50 هزار بشکه در روز است. دولت اما اعلام کرده است که پس از لغو تحریم ها حجم فروش نفت خام را به حدود 1 میلیون و 500 هزار بشکه در روز می رساند. به پیشبینی خبرگزاری مهر در صورت افزایش حجم صادرات نفت پس از لغو تحریم‌ها پیشبینی می‌شود که ایران در سال آینده بین 16 تا 29 میلیارد دلار از محل صادرات نفت درآمد داشته باشد. کاهش شدید درآمدهای نفتی در مقایسه با درآمدهای سالانه بیش از 100 میلیارد دلار در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد دولت حسن روحانی را با چالش‌های تازه‌ای روبرو کرده است، به ویژه برای تهیه لایحه بودجه و تعیین سطح درآمدها به عنوان مبنای هزینه‌ها در بودجه. دولت مجبور است سقوط بهای نفت را مبنای ارزیابی خود قرار دهد. همزمان با سقوط بهای نفت، دولت حسن روحانی این روزها با حملات شدید مخالفان خود در زمینه سیاست‌های اقتصادی هم روبروست و در مجلس فراکسیونی به نام فراکسیون ضد رکود شکل گرفته است تا سیاست‌های اقتصادی دولت را رصد کند. البته تنها ایران نیست که با کاهش درآمدهای نفتی روبروست، بلکه کشورهای مهم صادرکننده نفت مانند عربستان، روسیه و ونزوئلا هم با مشکل کسری بودجه روبرو هستند. افزایش عرضه بیش از اندازه نفت به بازار همزمان با کاهش تقاضا چشم‌اندازی برای افزایش بهای احتمالی نفت در آینده نزدیک نشان نمی‌دهد، بلکه برعکس بسیاری از کارشناسان نفت در جهان حتی این احتمال را می‌دهند که بهای نفت به دلیل کاهش تقاضا و افزایش مداوم عرضه پایین‌تر هم برود.
امروز 13 دی ماه برابر است با 82 سالگرد تولد غلام حسین ساعدی، یکی از پیشگامان داستان و نمایشنامه نویسی رئالیستی در ایران. مروری کوتاه بر زندگی هنری ساعدی در گزارشی از شهرام میریان.
شیخ هنرمند به فرهنگ ملی وطن خود اصلا علاقه ای ندارد. میراث هنری قرنها را به هیچ میگیرند، ولی گاهی برای خودنمایی و اظهار فضل و گاه برای شرکت در جشنها و جشنوارهای بزرگ رسمی ناخنکیم مثلا به اساطیر یا شاهنامه ها یا متون عرفانی میزند که همه را انگشت بدندان کند. خوشبختانه همیشه هم خیک میشود.
این صدای غلام حسین ساعدی در یکی از 10 شب شعر انستو گوته در پاییز 1356 در تهران است که درباره شبه هنرمندان سخن می گفت. نویسنده‌ای که 80 سال پیش در چنین روزی در تبریز به دنیا آمد، پس از تحصیلات ابتدایی و متوسطه وارد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران شد و در رشته روانپزشکی تخصص گرفت. ابتدا در بیمارستان‌های دولتی و سپس در مطبی در جنوب تهران به شغل طبابت ادامه داد. همپای فعالیت‌های پزشکی، غلامحسین ساعدی داستان و مقاله و نمایشنامه هم می‌نوشت. او یکی از پایه‌گذاران اصلی کانون نویسندگان ایران در سال 1346 است و در سال 1353 هم مجله الفا را با یاری نویسندگان سرشناس آن زمان منتشر کرد. ساعدی آیا از تخصص روانشناسی خود در پرداخت و کندوکاو شخصیت‌های داستانیش هم بهره می‌گرفت؟ به این پرسش نیلوفر بیضایی، نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر در آلمان، اینگونه پاسخ گفته.
ساعدی تخصصش در روان پزشکی بود، تأثیر داشت در نوع پرداخت شخصیت های نمایشنامه هاش و اینکه روانشناسی شخصیت ها رو بسیار خوب میتوانست بپرورانه. ساعدی به هر حال آدمی بود که نبوغ داشت در کار خودش، میتوانست از یک داستان پیش پا افتاده هزاران روایت بسازه.
دکتر غلام حسین ساعدی با نام هنری گوهر مراد ساده و روان می نوشت و از او به عنوان یکی از پیشگامان نمایشنامه نویسی رئالیستی و همزمان معترض یاد می شود. 23 کتاب در گستره نمایشی، 15 اثر در ادبیات داستانی، 3 تکنگاری، 3 ترجمه و حداقل 13 کتاب چاپ نشده و شماری مقاله هم از ساعدی بر جا مانده. فیلمنامه گاو برای او شهرت جهانی به ارمغان آورد. داستان عزاداران بیل توجه منتقدان ادبی را به سوی ساعدی کشاند و چوب به دست‌های ورزیل هم سبب شهرت او در هنر تئاتر شد. دکتر غلام حسین ساعدی 3 سال پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران به خاطر تهدیدهای مداوم از سوی نهادهای حکومتی چند ماهی زندگی مخفی اختیار کرد، سپس به ناچار به پاکستان رفت و از آنجا راهی فرانسه شد و سرانجام 30 سال پیش بر اثر خونریزی دستگاه گوارشی در 50 سالگی در پاریس درگذشت.
گزارش همکارم شهرام میریان رو میشنیدید. به پایان این بخش خبری میرسیم. کمتر از نیم ساعت دیگر باز هم با شما خواهیم بود.